شکل شده است دست روی سوی آخر و این میتواند ما حاضر که تایی روی سوی آخر با استفاده از عکس های محوروی مورد نظر قرار داریم پریاخ حاضر بعد از بریدن بوری شد بخصوص حالا قسمت بالای پریاخ منطقه که محص پریاخ جایگیر است پورا برف پیش است و حالا حرکت بنابرای سبب پست بودن حرارت هوا حرکتی آن مشاهده نشده استود است لیکن اگر مثلا در سالهای آینده یا که در فصل بهار بارشات باران زیاد گردد و البته در آن قسمتی که بین پریاخی اساسی و بین این جایی که رسمی تواند در قسمتی بالایی که این پریاخی کنده شده کلهای پریاخی به میان بیاد و اینجایین بنابراین اگر بارشات زیاد شود میتواند زمینه مساعده چون خاکهایی که ما بسیار آموزش برای سلی که من در ناحیه تاجیک‌آباد خرید نمودم خاکی به نهایت عجیبه دارد که میتواند زود لغزش به میان بیارد و زود به قسمت پایان حرکت
آبشوی پریاخ‌ها در منطقه های تاجیکستان چگونه است؟
مثال بر الان معلوم به یکان مثلا شبه ما گفته میتوانیم که مثالی که معلوم است این البته کندشوی پریاخ در ناحیه تاجیک‌آباد پریاخ دهدل در حوزه دریای سرخاب البته این مثال بر الان معلوم شده میتواند که منطقه به نهایت منطقه حساس و منطقه میباشد که در آن آبشوی پریاخ بیشتر به نظر میرسد اینچنین حوزه دریای بیخینگاب نیز یکی از حوزه‌ای که نزدیک به همین حوزه دریای سرخاب است و اینچنین حوزه دریای زرافشان که یکی از حوزه های مهم برای جمهوری تاجیکستان میباشد و در این حوزه ها نسبت به دیگر حوزه ها کاهش یابی پریاخ ها بیشتر به نظر می رسد لیکن در تمام جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییر اقلیم بلند شوی حرارت گلوبالی بین نهایت آبشوی پریاخ ها به چشم رسیده است
خب در ولایت مختار کوهستان بدخشان وضعیت چگونه است آنجا آبشوی پریاخ ها چقدر به نظر می رسد
قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بخصوص در منطقه پامیری در اونجایی که پریاخ فچنکو جایگیر است در قسمتی مثلا پامیر غربی در اونجا بیشتر نسبت به پامیر شرقی جایگیر است برای اونکه پامیر شرقی نسبتاً در بلندی بیشتر از سطح بحر جایگیر است و پامیر غربی نسبت به اون پستر است و
البته پامیر غربی آبشوی پریاخ زیادتر
در اونجا نسبت به پامیر شرقی بیشتر است لیکن اساساً در جمهوری تاجیکستان پریاخ هایی که آب شده استودن اساس بخصوص در حوزه دریای زرافشان، سرخاب، آبی خینگاب، ورزاب، این حوزه ها کفر نیهان و در قسمت پامیر غربی نیز مشاهده می شود لیکن نه تو اندازه این حوزه هایی که ما قید نمودیم سرخاب یا زرافشان در این منطقه ها بیشتر در آنجا تو اندازه هست نه به میتواند پریاخ ها آب شده استند لیکن با مقدار بزرگ نه لیکن هنوز هم نگران کن چون در جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییر اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر به حساب میرود
نگرانی از آبشوی پریاخ ها سال هاست که صدا میدهد من میخواستم پرسم که مقامات تاجیکستان برای کاهش سرعت آبشوی پریاخ ها خب چه کارها را انجام داده استادن و چه نقشه ها دارند
کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک استراتژی مخصوص برای شناندن نهال ها در منطقه های جمهوری تاجیکستان را راه مانده است که در آن باید مقداری به نهایت زیادی درخت ها تا سالی یا ده ساله به میان گذاشتند که باید درخت های بسیار در جمهوری تاجیکستان شنانده شود یکی از راه هایی که می تواند برای پیشگیری کردن از گازهای گلخانه ای و اینچنین خارج نمودن گاز اکسیژن و تامین باد و هوای تازه در همان منطقه ها گردد و اینچنین چون کشوری ما یکی از کشورهایی که انرژی سبز را به راه مانده است البته این بنیادی آب انبارها می باشد که بخصوص اگر ما ناحیه هایی که نزدیکی آب انبار نارنج جایگیر هستند اگر طبق معلومات های مترولوژی که ما داریم اگر ناحیه یوان برای مثال اگر شده می تواند که پیش از اون که آبانبوری نارنگ در اونجا بود البته بارشات در این منطقه کمتر بود و بعد از ساختن آبانبوری نارنگ ناحیه هایی که در اطراف آبانبوری نارنگ جایگیرند مقدار بارشات در این منطقه بیشتر شده است این البته میتواند برای تأمین مسته هوا و اینچنین بخور شوی آب از سطح آبانبور ها میتواند بارشات ها رو در پریاخ و اینچنین در همون منطقه که به اون نزدیک است به میان بیارن و البته ما که میدونیم اساسا غذاگیری پریاخ از بارشات که است میتواند تامین بارشات برای غذاگیری پریاخ و اینچنین برای بهتر شوی وضع سهم گذاشته باشد
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
خود 420 724 053 و 959 فرستید.
شهنازه مرادی و عطاالله حاجی زاده 11 سال با زندگی یک جای دارند و صاحب 4 فرزند هستند. عطاالله زاده کشور افغانستان است و زمانی که به تاجیکستان در جستجوی کار آمده بود با همسرش شناس و عائله دار شده است. پس آنها در افغانستان زندگی را اختیار کردند و به گفته همسرش تا زمانی که طالبان به سر قدرت آمدند زندگی خوب داشتند.
طالب شوهر ما زد پاش شکست، ما این پای شکست خانه آوردم. سفارت حتی ما روسیه، سفارت روسیه رفتیم. مثلا رفتم پناه بردم، التماس کردم که من انتقال تیه، چنانه که دولتی ما با دولت روسیه بسیار هماهنگی خوب دارن. ما خبر شدم که مثلا شهرونده تاجیکستان سفارت روسیه انتقال داده. ما رفتم، من گفتن که تو دیر کردی، ما وجه گرفتیم آدم را رای کردیم. سفارت ازبکستان رفتم، نتونستم. دیگر خانه آمدم، شب بود، طالبا حمله آوردن بالای خانه.
شهنازه میگوید بعد این حادثه خانه گریز گشته و سرسانی های زندگیشان آغاز گشته است.
تایی در سفارت خودمانم آمدم در همین افغانستان. بچه های خودمان گفتن که از دستی ما هیچ چیز نمی بیاد. کارمندا، دو بچه بود همونجا کارمند، گفتن ما هیچ کار کرده نمیتونیم، اگر ما حالی از تو دفاع کنیم ما امکان داره جان خودمان از دستیم. بایارم هیچ چیز از دستشان نامد، مجبور شدم به کوه تپه ها پناه بردم، به دهه قشلاق بغلان میگن اینا، در بغلان پناه بردم. حدود یک سال من در قشلاق اینا زندگی کردم. مثلا در جایی که تنها انسان آب میخورد و همین زمین به گندم تا کاشتی میخوری زنده میمانی، دیگر کار و بار و مثلا درس و تعلیم و تربیه و کودکستان و این خیلی چیزا نبود، صدیق و هیچ چیز نبود.
سپس این خانواده به ایران فرار کرده است. بعد زندگی چند ماه سال 2024 به تاجیکستان آمد و سرآغاز در ناحیه جبار رسولوف مقیمی شد، ولی بنابر مشکلی جایزیست نتوانست قید رسمی بگیرد.
ناحیه مسچا که هسته تو میتونی شوهرت برده در ناحیه مسچا، در همون خانه که رگستراتیه هسته، خانه مادرت، همین هم برده همونجا رگستراتیه میکنی، همونجا زندگی میکنی. ما اینا در اینجا به قید نمیگیریم. اینش که نگرفتم، باز دنبال خانه گشتم، کافتم خانه و دیگر صاحب خانه ها واقعا برای افغان بودنش قبول نکردن. یک تا همین صاحب خانه که این 3 ماه زندگی کردم مثلا دید ما چه قسم زندگی کردیم، چه خیلی زندگی داشتیم، مورد پسند قرار گرفتیم، این قبول میکرد، این قبول میکرد و یا رگستراسیه نکرد. اکنون از دیگر جای مثلا خانه یافتیم و یا رگستراسیه نمیکرد صاحب خانه ها.
فعلا این خانواده میگوید با 4 فرزند خردسالشان زندگی سخت و سنگین دارند و میخواهد مقامات زیربط و شخصان خیرخواه برایشان دستی مدد دراز کنند.
اکنون تقدیرم بود است، من یک افغانه گرفتم. برای شوهر من اگر افغانم هست یک کاری، یک فعالیت اجازتی هم کار کند. 4 کودک نابالغ در مشتمان، من از این کودک ها یک چیزی ساختم. هر جای روم مثلا یک مکتب دیگر، یک مکتب دیگر، بسیار کودک های من رنج دید. این بدترین چیز برای یک پدر و مادر همین هست که شرمنده ما فرزنده خود هستیم.
بعد عوض شدن حاکمیت در افغانستان صدها شهروند آن به تاجیکستان فرار کرده، بخشی از آنها بنابر مشکلی بود و باش اخراج گردیدند. طبق آمارها حالا حدود 50 خانواده افغانستانی در ولایت سوخت رسما پناهجو هستند. به فرق از دیگر هموطنهایشان این خانواده اینجا پناهجو نیستند، بلکه طبق قاعده رسمی میخواهند صاحب جای کار و زندگی شایسته گردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچا.
دوست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روزی نویسنده سرشناسی تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکتی او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز آن برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان، فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کار را در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین نکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه نکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاقی، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کلانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا آن مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردند هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم. لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدمای تصادفی باشند. شاید این چیز را نخواهند و مثل آن. قبلا کاتبای یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردند که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدمای خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکر یک جالب ندارند. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل لگان با رودکی شباهت نداره. یک خیر ما رودکی نمیدونیم که چه شکل چه صورت داشت، لیکن البته که اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است و مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود. نه که نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شود؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه می کنند. یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیرا، یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. انا می گفت خاطر تقصیر نویسنده است که من بر علا مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع انعنه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردم، یک راه دعوت کردم، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلی های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دویم خوشامدگو هم هستن، از جهت سیوم منفیت شخصی خود رو از منفیت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک موادهای زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالو قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس، و بیچاره در همون ایام در وای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند. در باری تاجیکستان خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باری جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وای باور کرده می شود، این اثر خرم آباد است. دیگرهایش چطور است؟ دیگرهایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود می فرمایند به آنها پول می دهند که درباره ما نویسند و اخبار نادرست هم می دهند. اینش خیلی زیاد است و گمان می کنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که درباره این جنگ ها سری وقت نویسن یگان معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است. هنوز هم یکدیگر رو طعنه می کنند که این سر کرد و این سر کرد، یا از بیرون سر کردند و این و اون و اون. اونا میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپشان درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت. یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون و روسیه است، فرانسه و روسیه است. فکر من این است.
اندری ولوس
نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است.
در تاجیکستان بوده، بعد اون به روسیه برگشته است و کتابش در روسیه چاپ شد. و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب به تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، خواستم همون کتاب به پشت و پناه، برای که نشون میگفت که وای گرفت، سریمش میگفت چهارم میگرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضاهای کمیسه نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر باید خانهش رفته باشد یا ضیافتش داد، ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد، به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنید که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک می نویسد 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز میدن. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمیتونم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارن و تحولات روح روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این عوض شوی بیشتر از همه در چی ظاهر میشود؟ یعنی ارزش های اخلاقی عوض شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده میابند؟
پیش از همه گفتم میخواهم که اون سخنی که شما گفتید کارکی گفته است، کارکی در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعدادی 65000 در دوره اوبای رجب و تعدادی 35000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پخش شد. به اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتند. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، به شما میگم که 700 دونه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست. هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوش چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردن؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسنده ها میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کس که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یگان روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی، نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید؟ به هر صورت
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبک اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خوانده هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبک می من میدن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بیابم، پشتیبان، از رای پول گیرم، بعدن کتاب با همون پول چاپ کنم، سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم. مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برامانده بود، تا امروز در مغازین خواب است. از کجا به من پول میبرد؟ یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد، قرض به من داده میتوانم، از چی خوش شدم؟
به هر صورت فکر میکنید آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتوان زیایی یا روشن فکر کنید؟
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها، خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش لفته میگم، مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن، یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن، گرینتر گراس گوین گیرخ بیولقتی در گرمانیا، این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن. چخیلی که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود، چخیلی که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن. امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه؟
یعنی نمیشه دیگه گفت وجدان ملت مثلا.
نه هیچ گفت، تکرار میکنم فکر شخصی من است.
حالا وقتی که مردم کم میخوانند شما هنوزم می نویسید و برای کی می نویسید؟
اکنون شما با یک چیز گم، من به همین نوشتن عادت کردم، همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است. هر روز یک جمله اقلا یک ابزاس نویسم کسل می شوم، می نویسم، لیکن در فکر چوبش نیستم، برای که می دانم که خواننده ندارم. خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن، از بین نرفته باشن حاضر دلمانده شدن نمیخوانن. این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس خاشا که آمیخته شد مردم رو در وای موند، در عرف برزخ، نمیداند این کتاب بخوند، نمیداند این کتاب بخوند. نه که من به هر حال مینویسم.
مثلا برای چوب این اثرها از خارجه میگم بر حق قلم گرفته؟
نه یکم وقت حق قلم نگرفتم. قد کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم، نو حکایه که در مجله سوگلاسه چاپ شد حق قلم گرفتم. سوگلاسه نسکم بعد یک اتحاد نویسندگان تاجیک کتاب چاپ کرد، کتاب خرد بود نیکی، خب بعد پولش $100 و یا چاوکا نیازی.
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذرونید شما؟
کتابخونی.
با چی بیشتر شوق داره؟ موسیقی، ورزش، ماینوشی؟
با ماینوشی هم شوق دارم، برای که نویسندهای بزرگ همه ماینوش بودن. با دختر بازی شوق هم حاضر نیست، برای اینکه حاضر نه پیر نشدم، حاضر پول ندارم، حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشم اگر پول نداشته باشه. خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکم باقی خوش هوا، خب اگر یکم رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رو دیورز و اونجا یکم جوی میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
نه اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم.
نه سالای پیزود میگشتی؟
بیشتر زور میگشتم، شکار رو دوست میداشتم. من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید، مثلا کل اعلا رفتگی من
اما حیاتن رفتگی نیست
انا چینا میدوشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم، منورو رفتگی هستم، خیلی جاها گشتگی هستم، حتی جایی رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق میفهمید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم، چیزی از همه کلونی زده دیگه هم اوهو اوهد در اوهد در اعلا زدیم با یک بچه امکم امک باشم.
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی با شما تشکر میکنیم، امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت. تشکر.
به شما هم چنین باشید.
و شنونده عزیز، چون فرصتی ما هم به انجام رسید، در اینجا با مهمانی برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم، ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید، ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید. نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg. و این هم من عبدالقیوم قیومزاد، مسئول تهیه و تنظیم این برنامه، برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
شبی سیاه از تو من، دل از تو از تو من، سرم پر از ماجرا، ستاره راه نما نمی نمایی چرا، ستاره‌ای راه نما کجا کجایی برا، ستاره‌ای راه نما موسیقی
این جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیلوام سر فرا ستاره ای راه نما ستاره ای راه نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو فرا ستاره ای